صفحه 129. اگر انسان فقط در فکر ضرر و خطر باشد، نمی تواند در زندگی یک گام بردارد. اکنون ما می دانیم که احتمال پیروزی شاه رخشاه زیاد است و ما اگر به کمک او برویم، بر حسب قاعده ضرر نخواهیم کرد، بلکه بهره‌مند خواهیم گردید و شاه رخشاه به جبران کمک و فداکاری ما به همه پاداش خواهد داد. بعد گفت شبهه را قوی می‌گیریم که شاه رخشاه با این که از حیث نیرو برتر از ابراهیم خان است شکست بخورد و ابراهیم خان فاتح و پادشاه ایران گردد و بخواهد از ما انتقام بگیرد. در آن صورت ما می توانیم به وضع سابق برگردیم و با جنگ و گریز زندگی کنیم. اما اگر شاه رخشاه فاتح شود، افراد طایفه عشاق باش پیوسته با رفاهیت زندگی خواهند کرد. الله دی اغلو سکوت نمود و محمد حسن خان بعد از اینکه دریافت سران طایفه با کمک کردن به شاه رخشاه موافق هستند گفت شاهرخ تأکید کرده که ما به سرعت در بستام به قشون او ملحق شویم و ما باید تا دو روز دیگر به طرف بستام به راه بیفتیم و سران طایفه عشاق باش بعد از خروج از آن مجلس شروع به تدارک وسائل سفر جنگی نمودند. گفتیم که ابراهیم خان که عنوان ابراهیم شاه را روی خود گذاشته بود، مشغول فراهم کردن آذوقه برای قشون خیش گردید تا با شاهرخ بجنگد و آذوقه قشون وی نان دو تنوری بود. مسئله نان دو تنوری که خیلی باعث عدم رضایت افسران و سربازان قشون ابراهیم خان گردید، در کتاب بسیار مفیدی که یوحنا ایلتون بازرگان انگلیسی راجع به ایران نوشته ذکر گردیده است. یوحنا ایلتون یکی از دو بازرگان انگلیسی بود که در اواخر سلطنت نادرشاه به ایران آمدند و بازرگان دیگر به اسم یونس هنوی خوانده می شد. نادرشاه در سنوات آخر عمر خود در صدد برآمد که باب تجارت را بین ایران و انگلستان مفتوح کند و دو نفر از بازرگانان انگلیسی که نامشان ذکر شد به ایران آمدند و با اینکه پایتخت ایران شهر مشهد بود در اصفهان سکونت کردند، زیرا نادر به آنها گفت که در اصفهان سکونت نمایند که مبادا در مشهد در غیاب او مورد آزار قرار بگیرند. ولی سکنه اصفهان به مناسبت اینکه عده‌ای از مسیحیان در جوار اصفهان در قصبه جلفا سکونت داشتند، از مشاهده مسیحیان حیرت نمی‌کردند تا اینکه در صدد کنجکاوی برآیند و کنجکاوی جوحال باعث ناراحتی بازرگانان انگلیسی شود. دو بازرگان انگلیسی با مساعدت و تشویق نادرشاه در ایران شروع به کار کردند و دایره تجارت خود را در آن کشور توسعه دادند و مقداری زیاد از کالاهای انگلیسی را وارد ایران نمودند و در عوض کالاهای ایران به خصوص فرش و پارچه های زربفت و شیرینی های مخصوص بالاخص شیرینی موسوم به گز را به انگلستان صادر می کردند. بازرگانان مزبور خشکبار ایران را هم به انگلستان فرستادند و از جمله طعم نخودچی را به مذاق انگلیسی ها رسانیدند و تا آن موقع انگلیسی ها نخودچی را ندیده بودند و نخودچی در زبان انگلیسی نامی نداشت. یوحنا ایلتون در کتابی که راجع به ایران نوشته نخودچی را در زبان انگلیسی به اسم پارچد پیز خوانده، یعنی نخودهای برشته، و این نام در زبان انگلیسی متداول گردید. یوحنا ایلتون در بین مورخین غرب و شرق یگانه کسی است که نشانی دقیق قیافه و اندام نادرشاه را به مناسبت اینکه به دفعات از نزدیک او را دید برای آیندگان باقی گذاشته است و تمام مورخین اروپایی که راجع به قیافه و اندام نادرشاه و صدای او توضیح داده اند از تاریخ یوحنا ایلتون بازرگان انگلیسی استفاده کرده اند. بعد از اینکه نادرشاه را به قتل رسانیدند، یونس هنوی بازرگان انگلیسی از ایران رفت. اما یوحنا ایلتون به مناسبت اینکه با مردم حساب داشت در ایران ماند و توانست شاهد وقایع سنوات بعد از قتل نادرشاه باشد و آن وقایع را نیز در کتاب خود بنویسد. از جمله کالاهایی که یوحنا ایلتون وارد ایران کرد، ماهوت سرخ و کلاه پاپاخ انگلیسی بود که امروز سربازان گارد مخصوص پادشاه انگلستان، یعنی ملکه آن کشور، بر سر می‌گذارند. نادرشاه ماهوت سرخ رنگ را پسندید و دستور داد که سربازان مستحفظ او، یعنی گارد مخصوص، از آن ماهوت لباس بپوشند، ولی کلاه پاپاخ انگلیسی را که در آن عصر بعضی از افراد انگلستان بر سر می‌گذاشتند نپسندید و گفت کلاه پاپاخ ایرانی که از پوست گوسفند یا برده می باشد بر آن ترجیح دارد و در آخر عمر نادرشاه سربازان مستحفظ او لباس متحد و شکل قرمز از ماهوت انگلیسی در بر و کلاه پاپاخ بر سر داشتند. یوحنا ایلتون راجع به ابراهیم خان چنین می گوید: مردی است به ارتفاع 5 فوت 1.53 متر یا 4 سانتی متر و فربه و مانند اکثر عمرای افشاری دارای صدای قوی و خشن و با اینکه مدتی طولانی در شهرهای عراق و خراسان به سر برده نمیتواند فارسی را به درستی صحبت نماید، به همین جهت بیشتر ترکی صحبت می نماید و مردی است بسیار ممسک و به نوکران خود نهار و شام نمی دهد، در صورتی که در کشور ایران نه فقط اشراف و امرا بلکه افراد طبقه متوسط هم اگر نوکر داشته باشند به او نهار و شام می دهند و بعضی از اشراف ایران تا 50 نفر نوکر دارند و هر شبانه روز 2 مرتبه هنگام نهار و شام به آنها غذا می دهند. ولی ابراهیم خان هنگامی که حکمران اصفهان بود به هر یک از نوکران خود روزی 1 عباسی می داد تا اینکه به مصرف نهار و شام برسانند و آنها با مبلغ 1 عباسی فقط می توانستند نان خالی بخورند. هرقدر ابراهیم خان ممسک است، برادرش علی شاه برعکس وی هنگامی که سلطنت می کرد سخاوت داشت و در مشهد دارای 250 مجموعه نهار و 250 مجموعه شام بود و 1 مجموعه نهار یا شام عبارت است از مقداری برنج به وزن 1 من تبریزی که تبخ می شود و آن را در 1 ظرف بزرگ که ایرانیان به زبان ترکی قاب می خوانند قرار می دهند و 2 ظرف بزرگ پر از سوس یا خورش و 1 ظرف بزرگ دیگر پر از سوپ یا آبگوشت با چند نان کنارش می نهند و مجموع آنها در 1 مجموعه بزرگ نهاده می شود و 1 مجموعه غذا برای سیر کردن 10 نفر و شاید 12 نفر کافی است و لذا هنگامی که علی شاه پادشاه بود هر روز لااقل 2500 نفر در 2 وعده نهار و شام بر سر خوان وی می نشستند و غذا می خوردند و سیر می شدند. ولی نوکران ابراهیم خان هرگز کنار سفره آقای خود ننشسته و غذای او را نخورده اند و در ایران همه حیرت می کنند چگونه یک چنین مرد ممسک توانست بر مردی چون علی شاه که کریم بود غلبه نماید و او را کور کند. ابراهیم خان بعد از اینکه به وسیله نامه سهرابیک از اقدام عمرای افشاری در خمسه مطلع شد و دانست که آنها مشغول تجهیز کردن یک خشون هستند تا اینکه علیه او وارد کارزار نمایند و نماینده شاه رخ میرزا هم در خمسه است، خواست که به خمسه برود و عمرای افشاری را سرکوب نماید و آنچه از گنج نادری به دست آورده اند تصاحب کند. اما به او خبر رسید که شاهرخ میرزا از مشهد حرکت کرده است. ابراهیم خان که گفتیم عنوان ابراهیم شاه را روی خود گذاشته بود، بعد از اینکه شنید که شاهرخ شاه از مشهد حرکت کرده متعجب گردید، چون تصور نمی کرد که شاهرخ میرزا جرأت کند با قشون 100,000 نفری او نبرد نماید و ولی ابراهیم خان نمی‌دانست که شاهرخ قبل از اینکه از مشهد به راه بیفتد از امیر طبس موسوم به امیر حسن خان و همچنین از محمد حسن خان رئیس طایفه اشاقه باش درخواست کمک کرده است. امیر حسن طبسی که حاکم طبس و مضافات آن بود در سال 1147 هجری قمری خدمتی بزرگ به نادرشاه افشار کرد. در آن سال نادر می‌خواست از راه سیستان به افغانستان برود و هنگامی که از صحراهای جنوب خراسان عبور می‌کرد او و همراهانش در صحرا بر اثر طوفان ماسه گم شدند و ذخیره آبشان به اتمام رسید و دچار تشنگی گردیدند. امیر حسن حکمران طبس و مضافات چند هیئت را که سوار شتران جماز بودند با آذوقه و آب مأمور جستجوی نادر کرد. خود او هم با هیئتی وارد بیابان شد و چون اهل محل بود و بیابانهای جنوب خراسان را به خوبی می شناخت حدس زد که نادر در کجا گرفتار طوفان ماسه شده و در نتیجه راه را گم کرده است. وقتی امیر حسن به نادر و همراهانش رسید، همه از فرط گرما و تشنگی از حال رفته بودند و امیر حسن به هر یک از آنها یک جرعه آب داد و گفت با این حال که شما دارید، اگر زیاد آب بنوشید، تلف خواهید شد و حرکت هم برای شما خوب نیست و باید لااقل یک روز استراحت نمایید تا اینکه بتوانید بدون خطر حرکت کنید. امیر حسن همونجا برای نادر یک خیمه و برای همراهانش خیمه دیگر افراشت و خود عهده‌دار پرستاری و پذیرایی از نادر شد و همراهانش را مأمور کرد که از همراهان نادر پرستاری و پذیرایی کنند. در همان روز دسته دیگر از جماز سواران که امیر حسن برای یافتن نادر فرستاده بود به نادر و امیر حسن ملحق گردیدند و آنها هم کمک به پرستاری از همراهان نادر کردند. امیر حسن هر ربع ساعت یک مرتبه دو جرعه آب به نادر می نوشانید تا اینکه بعد از چند ساعت تشنگی نادر تسکین پیدا کرد و همراهانش نیز که همان طور مورد پرستاری قرار گرفتند از تشنگی رهایی یافتند. در حالی که نادر و همراهانش مورد پرستاری بودند به دستور امیر حسن برای همه غذای گرم تبخ کردند و بعد از اینکه نادر غذا خورد و به حال آمد گم شدن خود و همراهان را برای امیر حسن حکایت کرد و گفت بین او و قشونش مقداری فاصله بود و بعد از اینکه طوفان ماسه شروع شد ناگزیر او و همراهانش متوقف گردیدند تا اینکه طوفان آرام بگیرد. بعد از اینکه طوفان آرام گرفت به راه افتادند ولی هرچه رفتند به قشون و منزل نرسیدند و آن وقت متوجه شدند که راه را گم کرده اند و چون آفتاب بر اثر پخش شدن ماسه در فضا پنهان بود نمی توانستند جهت یابی نمایند و بین شرق و غرب و شمال و جنوب فرق بگذارند. تا وقتی که آب داشتیم امیدوار بودیم که خود را به منزل برسانیم ولی وقتی آب ما تمام شد از رسیدن به منزل ناامید شدیم و از پای ما هم از فرط تشنگی و گرما از پا در آمدند و ما آنها را رها کردیم و بعد از تمام شدن آب خود را برای مرگ آماده نمودیم و اگر شما نمی رسیدید و ما را نجات نمی دادید مرده بودیم. روز بعد نادر و همراهان سوار شدند و خود را به قشون رسانیدند و نادر بعد از آن خدمت که امیر حسن خان به وی کرد تا روزی که زنده بود نسبت به او توجه مخصوص داشت. بعد از کشته شدن نادر امیر حسن در اوضاع سیاسی دخالت نکرد تا روزی که شاهرخ در مشهد بر تخت سلطنت جلوس نمود و آنگاه از وی برای جنگ با ابراهیم خان کمک خواست. امیر حسن گفت که با سربازان خود در شاهرود به قشون شاهرخشاه ملحق خواهد گردید و برای موفقیت او کمر بر میان خواهد بست. در هر حال ابراهیم خان نمی دانست که شاهرخشا قبل از اینکه برای جنگ با او از مشهد حرکت کند، تا آنجا که توانسته دیگران را به کمک خواسته تا با یک قشون نیرومند وارد جنگ گردد. چون حرکت شاهرخشا از مشهد برای جنگ با قشون ابراهیم خان یک کار عقلانی به شمار نمی آمد، ابراهیم خان حد زد که شاهرخ توانسته از کمک دیگران برخوردار شود و چون از نسل مستقیم نادر است، بعید نیست که بعضی از عشایر خراسان به او کمک کرده باشند. در آن موقع ابراهیم خان برادر خود علی شاه را مورد لعن قرار داد که چرا تمام فرزندان و نوه های نادر را کشت، اما شاهرخ را به مناسبت اینکه مورد تمایل دخترش بود زنده نگاه داشت و عاقبت هم آن دختر به شاهرخ نرسید. حرکت شاهرخ از مشهد نقشه ابراهیم خان را که می‌خواست به خمسه برود تغییر داد، چون متوجه شد که خطر شاهرخ برای او بیش از خطر عمرای افشاری است، زیرا شاهرخ به احتمال زیاد از کمک بعضی از عشایر خراسان برخوردار شده، وگرنه جرأت نمی‌کرد به جنگ او بیاید. ابراهیم خان خواست یک قسمت نیروی خود را به فرماندهی یکی از افسرانش به خمسه بفرستد تا اینکه با عمرای افشاری بجنگد و آنها را سرکوب نماید، ولی ترسید که فرمانده مزبور بعد از اینکه به خمسه رسید فریب عمرای افشاری را بخورد و او را با رشوه خریداری نمایند یا به طریق دیگر با خود همدست کنند. این بود که ابراهیم خان در صدد برآمد که قسمتی از نیروی خود را در تهران متوقف نماید و با قسمتی دیگر از نیرویی که داشت برای جنگ با شاهرخ برود و بعد از اینکه وی را از پا درآورد با خیال راحت عازم خمسه شود و عمرای افشاری را سرکوب نماید. ابراهیم خان از این جهت قسمتی از نیروی خود را در تهران نگاه داشت که هر گاه عمرای افشاری با قشون خود به راه بیفتند در تهران نیروی باشد که بتواند جلوی آنها را بگیرد. قبل از اینکه ابراهیم خان برای جنگ با شاهرخ شاه به راه بیفتد، فکر کرد گنجی را که از علی شاه یا عادل شاه گرفته چه کند؟ چون می‌خواست علی شاه نابینا را به قم بفرستد، به فکر افتاد گنج مزبور را هم منتقل به قم نماید. جنگ شاهرخشا با ابراهیم خان، صفحه 133. ابراهیم خان بعد تصمیمش را تغییر داد و بیمناک شد که مبادا گنج او را ضبط کنند و هنگامی که وی با شاهرخ مشغول جنگ است، آن گنج را از ایران خارج نمایند و او نتواند ربایندگان گنج را به دست آورد و ثروت خود را از آنان بگیرد. عاقبت به خود گفت که نباید ثروتم را از خود دور نمایم و هیچ کس مثل من مستحفظ ثروتم نخواهد بود و هر جا که بروم داراییم را با خود خواهم برد. این بود که ابراهیم شاه آنچه پول نقد و جواهر از برادرش عادل شاه گرفته بود از تهران با خیش برد و قبل از عزیمت از تهران برای جنگ با شاهرخ شاه علی شاه نابینا و اشیای گرانبها و سنگین وزن را به قم فرستاد. روزی که ابراهیم خان از تهران به راه افتاد، در بین سربازانش عده‌ای از سربازان افغانی هم بودند، چون در آن موقع در قشون ایران چند هنگ از سربازان افغانی وجود داشتند و هنگامی که ابراهیم خان حاکم اصفهان و عراق بود، عده‌ای از سربازان افغانی در پادگان اصفهان بودند. به همین جهت ابراهیم خان وقتی خواست به طرف تهران حرکت کند، سربازان مزبور را با خود آورد. سربازان ابراهیم خان در تهران چون در اردوگاه به سر می بردند و به طور مرتب مراسم رسیدگی به حضور و غیاب به عمل می آمد، نمی توانستند بگریزند. اما بعد از اینکه ابراهیم خان با قسمتی از سربازان خود و گفته اند که وی با 50,000 سرباز به طرف خراسان حرکت کرد، به راه افتاد، سربازان که از قید مقررات اردوگاه آزاد شدند راه فرار را پیش گرفتند. علتش این بود که ابراهیم خان نه به سربازان مستمری می‌داد نه غذا و در این حال می‌خواست آنها را به میدان جنگ ببرد تا برایش جانپشانی کنند. سربازان هم که می‌دیدند بدون دریافت مستمری و خوردن غذا باید به میدان جنگ بروند و کشته شوند می‌گریختند. ابراهیم خان که متوجه شد سربازانش می‌گریزند، هنگامی که می‌خواست از ایوان کی حرکت کند گفت هر سرباز که بگریزد فرمانده مستقیم او کشته خواهد شد. همان روز وقتی قشون هنگام غروب به منزل رسید و اردوگاه به وجود آورد، معلوم شد که نه فقط عده‌ای از سربازان فرار کرده اند، بلکه چند تن از افسران هم گریخته اند، زیرا به افسران هم مستمری داده نشده بود و آنها نیز میباید مانند سربازان فقط نان خشک دو تنوری تناول نمایند و غذای دیگر نصیبشان نمیشود. ابراهیم خان که پیشبینی نمی کرد افسران بگریزند، از لحاظ مجازات مجرم دچار اشکال گردید. او تصور می نمود که اگر مجبور به مجازات افسران شود، افسران جزء مثل اون باشی ها را مجازات خواهد کرد و اون باشی فرمانده 10 سرباز بود. وقتی افسران گریختند، ابراهیم خان که گفته بود فرمانده مستقیم فراری را به قتل می رساند، مجبور بود که افسران عالی رتبه را مجازات کند و به قتل رسانیدن افسران عالی رتبه قشون او را به کلی متزلزل می کرد. اما چون نمی توانست که از مجازات افسران عالی رتبه صرف نظر نماید، ناگزیر چند تن از آنها را که در واحدهای نظامی آنان افسران گریخته بودند معزول کرد و افسران دیگر را به فرماندهی واحدها انتخاب نمود و به آنها گفت که روز و شب مراقبت کنند تا اینکه افسران و سربازان نگریزند. هیچ یک از افسران عالی رتبه جرأت نکرد به ابراهیم خان بگوید که بهترین وسیله برای جلوگیری از فرار سربازان و افسران این است که تمام یا لااقل قسمتی از مستمری عقب افتاده آنها را بدهند که آنها دلگرم باشند. روز بعد باز عده‌ای از سربازان گریختند و ابراهیم خان چند اون باشی را که فرمانده مستقیم سربازان بودند به قتل رسانید و قتل آن بیگناهان باعث نفرت تمام افسران جزء که در هر قشون چه در گذشته و چه امروز خیلی مؤثر هستند گردید. در حالی که ابراهیم خان با افسران و سربازانی که همه از لحاظ روحیه ضعیف بودند به سوی خراسان می رفت، شاهرخ راه تهران را پیش گرفته بود. در قشون شاهرخ روحیه افسران و سربازان خوب و قوی بود و علاوه بر اینکه همه مستمری خود را دریافت کرده بودند، شاهزاده جوان را دوست می داشتند. شاهرخشا نسبت به تمام صاحب منصبان و سربازان قشون خود مهربانی می کرد و با اینکه جوان و کم تجربه بود می توانست دل افسران و سربازان خود را به دست بیاورد و بعد از اینکه به بسطام رسید، محمد حسن خان با سربازان خود به وی ملحق گردید و در همان منطقه امیر طبس با سربازانش به شاهرخ ملحق گردید و نوشتند که شماره سربازان او به 90,000 نفر رسید و شاید این رقم اغراق باشد. شاهرخ به مناسبت صغر سن هرگز فرمانده جنگ نشده بود و از مقتضیات میدان جنگ اطلاع نداشت. شاهزاده جوان نادری در بسطام شورای از رؤسای قشون خود آراست و از آنها درخواست کرد که از بین خود یک نفر را که برای اداره کردن قشون چه هنگام مسافرت و چه در میدان جنگ از همه شایسته تر باشد انتخاب کنند. و صاحب منصبان قشون شاهرخ بعد از مشاوره گفتند در بین سران ارتش هیچ کس مثل محمد حسن خان رئیس طایفه عشاقباش جنگ آزموده نیست و او برای سوغل جیشی و اداره کردن میدان جنگ از همه شایسته تر است. اگر شاهرخ یک جوان عاقل نبود، با توجه به اینکه مقام سلطنت را هم داشت، هیچ کس را جز خود برای فرماندهی جنگ نمی پسندید و می اندیشید که خود او برای فرماندهی برتر از همه است. اما چون با وجود صغر سن عقل داشت، دریافت که زمام امور قشون را باید به دست کسی بدهد که جنگ آزموده باشد. بعد از اینکه محمد حسن خان فرمانده قشون شاهرخ شد، دستور حرکت قشون را به سوی تهران صادر کرد. ابراهیم خان در عصر روز دهم ماه ذی‌قعده، هنگامی که قشونش اتراق کرد، متوجه شد که عده‌ای از سربازان گریخته‌اند و 4 افسر جزء دارای درجه اونباشی را که سربازان از واحدهای کوچک آنها گریخته بودند سربرید. با این جنایت ابراهیم خان تیشه بر ریشه خود زد، چون افسران جزء را وادار نمود که علیه او توطئه کنند. در بین افسران جزء قشون ابراهیم خان مردی بود به اسم حسن لزگی که برادرش حسین لزگی را در عصر روز دهم ذی‌قعده سال 1162 بیگناه به دستور ابراهیم خان سربریده بودند. حسن لزگی که برادرش را مقابل چشم او سر بریده بودند، در شب 11 ذی‌قعده با چند تن از اونباشی ها یک به یک مذاکره کرد و به آنها گفت: به طوری که می دانید ما از عهده حفظ سرباز گرسنه که مستمری خود را دریافت نکرده و اکنون به سوی میدان جنگ می رود بر نمی آییم و ابراهیم خان هم که به نظر می رسد دیوانه شده، وقتی یک سرباز فرار می کند ما را به قتل می رساند و ما هم مثل سربازان خودمان از عدم دریافت مستمری و خوردن نان خشک دو تنوری به جان آمده ایم. امروز ابراهیم خان برادر جوان من حسین را کشت و فردا نوبت من و شماست و ساعت به ساعت عدم رضایت سربازان گرسنه زیادتر می شود و ابراهیم خان هم به قدر ممسک است که پول به جانش بسته شده و حاضر است که جان بدهد ولی مستمری افسران و سربازان را نپردازد. تمام افسران جز که حسن لزگی با یکایک آنها مذاکره کرد، گفته آن مرد را که درجه اون باشی داشت پذیرفتند و گفتند جان همه در معرض خطر است و ما می دانیم که فردا یا پس فردا بیگناه کشته خواهیم شد. حسن لزگی با هر یک از افسران جز که صحبت کرد، دریافت که مخاطب او فکر می کند که باید بگریزد تا خود را از خطر کشته شدن به دست ابراهیم خان برهاند. اما به آنها نصیحت می کرد و می گفت که ما زن و فرزند داریم و بعد از فرار ما که صاحب منصب جزء و برتر از سربازان هستیم، بعید نیست که ابراهیم خان فرزندان ما را به قتل برساند و پدران و برادران و سایر خویشاوندان ما را معدوم کند و ما باید طوری فرار کنیم که گریختن ما باعث شکست خوردن ابراهیم خان شود و او از سلطنت و قدرت بیفتد و دیگر نتواند از ما و خانواده های من انتقام بگیرد. حسن لزگی با هر کس که صحبت کرد این فکر را به مخاطب تلقین نمود که چون شاهرخ در بستام و شاهروده است و به زودی جنگ بین ابراهیم خان و او در خواهد گرفت، همین که جنگ شروع شد باید تمام افسران جزء با سربازان خود تفنگ و شمشیر و نیزه را بر زمین بگذارند و به شاهرخ تسلیم شوند و اگر همه تسلیم شاهرخ شوند، ابراهیم خان بدون تردید شکست خواهد خورد و معلوم نیست که بعد از شکست خوردن چه بر سرش بیاید، ولی دیگر پادشاه ایران نخواهد بود که بتواند از ما انتقام بگیرد. حسن لزگی با اینکه یک اونباشی بود، می‌دانست که اگر ابراهیم خان مطلع شود که افسران جزء در صدد هستند که توطئه کنند و هنگام جنگ با سربازان خود سلاح بر زمین بگذارند و تسلیم شوند، همه را با شدیدترین شکنجه‌ها به قتل خواهد رسانید. این بود که به یکایک افسران جزء سپرد که آن راز را با سربازان خود در بین نگذارند، زیرا اگر سربازان از آن راز مطلع شوند به طور حتم به گوش ابراهیم خان خواهد رسید و تمام افسران جزء را به قتل خواهد رسانید و راز مزبور را در میدان جنگ به سربازان بگویند و به آنها دستور تسلیم بدهند. بدین ترتیب حسن لزگی در شب 11 ماه ذی‌قعده 1162 هجری اساس توطئه علیه ابراهیم خان را بنا نهاد. در آن شب آن مرد نتوانست تمام افسران جز را ببیند و عده‌ای دیگر از آنها را در شب بعد دید و به همه گفت که وقتی جنگ شروع شد به سربازان دستور بدهند که سلاح را بر زمین بگذارند. ابراهیم خان در روز 12 ماه ذی‌قعده دو نفر دیگر از افسران جز را به جرم اینکه چند تن از سربازانش فرار کرده اند به قتل رسانید و این جنایت افسران جز را مصمم کرد که هنگام جنگ به سربازان بگویند که سلاح را بر زمین بگذارند و به قشون شاهرخ تسلیم شوند. غروب روز 13 ماه ذی‌قعده هنگامی که قشون ابراهیم خان می‌خواست نزدیک قصبه سرخه همچنان در راه خراسان اتراق نماید، طلایه ابراهیم خان خبر از نزدیک شدن قشون داد و بعد گزارش فرستاد که به احتمال قوی قشونی که دیده می‌شود قشون شاهرخ است.